شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح شما بخیر دکتر.
خواهش بفرمایید.
متشکرم از اینکه فرصت به من دادین. من در رابطه با دختر 11 سالم سوالی داشتم. یک نکته‌ای که هست در رابطه با بازی‌های ادیکتیو کامپیوتری که این روزا انقدر قشنگ ساخته میشه که خیلی راه فراری ازش حتی بزرگام ندارن. منطقه مراتب این حالا رابطه علت و معلولی این ادیکشن به این بازی رو من در این رابطه ازتون سوال داشتم. این خودش یه بازی است که به صورت تو سوشال نتورک انجام میشه، یعنی اسمش حالا کلش آف کلنز. یه به دوستان بچه ها به صورت تیمی یک بازی رو انجام میدن همسن و سالا و اینقدر ادیکتیوه که مثلا مرحله های بالای این بازی رو خیلی طبیعی شما در آگهی‌هایی که در مرکز کامپیوتری هست باورتون شاید بشه یا نشه 20 میلیون تومان میفروشن. یعنی کسی رسیده باشه مرحله بالا میتونه مرحله بالاشو به یه همچین عددهایی بفروشه. این الو
بله من میشنوم تو عزیز.
ببخشید دختر من 11 سالشه، فرزند دوم ما، پسر من 21 سالشه و یک از نکات دیگه‌ای که میتونم در موردش بگم میونه دوستاش خیلی به نظر من وقتی میبینم در اون جمع فرزند دوست محبوبیه، یعنی خیلی دوستاش باهاش در رابطن و میبینن. خونه ای ما شاید روزی 7-8 بار دوستاش باهاش دنگ میزنن، صحبت میکنن تلفنی، ولی نمیدونم واقعا چرا خودش هیچ وقت تمایل به این که به ایشون از این دوستان تلفن کنه نداره. گرچه مثلا بهش دنگ میزنن شاید ممکنه یک ساعت هم باهاشون صحبت کنه، ولی خودش هیچ وقت پیش قدم برای این که با هیچ کدوم از اینا تماس بگیره نیست. در رابطه با نحوه برخورد تربیتی، در واقع رفتار تربیتی که توی این منظور باید داشته باشیم، یک سابقه ای ما داریم که حالا یه اکستریم اون ورش بوده که حالت خیلی بکن نکنی و فرماندهی برای برادرش داشتیم زمانی که بچه بود که نتایج خیلی بدی هم الان ازش می‌بینیم و شاید این حساسیت باعث شده که حداقل خود من کمتر بخوام وارد این چالش بشم که بخوام به زور در واقع مثلا فرض کنید تبلتش ازش بگیرم یا ارتباطش رو با این بازی بخوام قطع کنم، اینترنت رو مثلا قطع کنم. چون ادفعه میبینیم مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت حتی قبل از خواب این ادفعهش بگیریم یه دفعه خوابش میبره به خاطر اینکه خودش کشونده که این بازی رو ادامه بده. منتها اون حالت تحکم رو من خیلی بهش قانع نیستم، در صورتی که مادرش مقدار به این تحکم قائله. یه خورده تر این که به حال دوگانم بچه نشه، یعنی دو تا رفتار متفاوت هم نبینه، این هم مسئله من هست. حالا نمیدونم تو این رابطه که تا اینجا که گفتم شما
نه من اشکال میبینم عزیز. ببینید شما میخواید یه موضوع بسیار بسیار پیچیده رو با اون چیزی که به عنوان شعور عادی هست common sense حل کنید. درست مثل که من و شما ببینیم به کسی سکته کرده بگیم خب حالا چه کارهایی باید بکنیم غیر از ماجرای بردنش به دکتر و اینا که برامون ممکن نیست، یا فرض کنید اتفاق بدی افتاده، حالا آتشی یه جایی گرفته، چه کار بکنی؟ از اونجا شما به رای نمیرسید و به همجاست که شما به یک اعتبار وسط دو تا افراط و تفریط گیر کردید، یا حداقل از نظر خودتون است، حالا شاید چنین نبوده و از ماجرای پسرتون حالا به دخترتون رسیدید. چند تا نکته اینجا مطرحه. موضوع اول این است که بحث پرورش و تعلیم و تربیت یا تشویق و تنبیه یا تقویت و تنبیه بچه ها پدیده بسیار پیچیده ایه، یعنی با سیستم عصبی کار داره و این با راههایی که حتی شما به نوعی اشاره بهش کردید کار نمی‌کنه و به همین جهت است که من اون همه درخواست و خواهش رو داشتم که بخش اول که فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیته که واقعا نتیجه اون موقعی که 10 سال قبل 40 سال کار من بوده که 15 تا اصل در کار پرورش تعلیم تربیت عوض شده، 50 تا چیزی هم که ما در مورد شک داشتیم امروز عادی و قابل قبول شده و اینا رو به تفصیل آوردم. حالا علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم این است که چند تا اصل در اینجا مطرحه. موضوع اول این هست که ما باید رابطه خوبی با بچه‌هامون داشته باشیم و رابطه ما آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. بنابراین کار پرورش تعلیم تربیت آموختن کار خوبه و نه بازداشتن بچه از کار بد، چه رسه به اینکه برسه به فرماندهی. دوران اطاعت obedience گذشته، دوران همکاری. این اصل اولی که باید از آغاز شروع کنیم و وسطاش معمولا نمیشه، یعنی شما نمیتونید یه ارتشی را بندازید 20 سالی کسی در اونجا افسر باشه بعد یه دفعه بیاد بگید که سرباز و عرض کنم که افسر و جنرال با هم فرقی ندارن، تو سرباز به اصطلاح خود ما صفرم میتونی دستور بدی به جنرال که چیکار بکنه یا نکنه. همه سیستم رو به هم میریزیم، یعنی اصلا هیچ کدومش کار نمیکنه. قبلیش برای یه جور کار که جنگ و کشتن و کشته شدن بود کار میکرد، دومیش هم برای هرج و مرج و بنابراین شما وسط اون دوتا حرکت میکنید. این قاعده اول. دوم، شما قرار نیست که به فرزندتون میگید چی کار نکن، شما قرار است که در مقابل او راه‌حل‌هایی بگذارید که او خودش اون کاری که شما درست نمیدونید تا انجام نده بره سراغ کار دیگه. سوم، بچه بین 6 تا 22 سالگی اگر هفته 15 ساعت در زمین ورزش، این اصطلاح خود من یابته ده این که من ساختمش، سگدو نزنه، یعنی نفس نفس نزنه و جنب و جوشی حتی بیش از حد نداشته باشه، اصلا کار تربیتیش درست نبود. بنابراین ما اونجا مسئله داریم که دختر شما درگیر فعالیت‌های بدنی نیست. مطلب دیگه، من اون همه اصرار دارم که چهار دیواری ما بین 6 تا حتی همون 22 یا 18، چهار دیواری یکیش علمه، یکیش کارهای هنری و اجتماعیه، ولی دوتا اصل دیگهش که ورزشه، یکی دیگه دوستیه. یعنی شبکه دوستی رو باید فراهم کردیم، ما نباید به عهده خودش بگذاریم. شما هیچ کاری رو به عهده خودش نمیگذاری. بنابراین ماجرای دوستی و ماجرای ورزشش باید به صورت مفید و مؤثر، مستقیم و غیر مستقیم، آگاه و ناآگاه در وجودشون رو بکارید. یعنی این اون چیزیست که باید انجام میشده. مورد بعد، استدلالی که کردید بسیار استدلال درستیه. منم به شما بگم که یه آدمی است با ده ها و صد ها مسئله، میره هروئین میزنه یا کوکائین میزنه یا مواد مخدر دیگه استفاده میکنه، حالش خوب میشه، بعد به من بگید خب این چه جوری میشه آدم رو که این همه درد و رنج میبره ما از این لذت محرومش کنیم و بهش بگیم نکن؟ خب معلومه هیچ کس گوش به حرف وا نمیده. درست مانند مثالی که اشاره فرمودید که این بازی در رده های بالاش چه ارزشی داره و اصلا حتی بین بچه‌ها ممکنه چه جایگاهی داشته باشه، من کاملا باهاتون موافقم و به همین جهت است که امروز بر اساس مطالعات علمی به اینجا رسیدن که ماجرای استفاده از اینترنت و این بازی ها و گیم هیچ تفاوتی با اعتیاد به کوکائین و هروئین نداره و اصولا وارد حریم ادیکشن شده و در نتیجه من و شما با یه فاجعه روبرو هستیم. یعنی این چیزی نیست که بشه اون رو کم اهمیت دانست، فقط با واکنش و یا تنبیه و یا زور نمیشه حتی نظمی رو برقرار کرد، چه رسه به این که کار درستی کرد. اینجاست که کمک میخوایم که با توجه به این که فرزند شما در ارتباط با شما و مادرش و از جانب دیگه شبکه دوستاش کجا قرار گرفته باش برنامه درست کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر شما چهار تا دوست دختر دیگه شو پیدا کردید و همسرتون آمادگی داشتن و با اینا مثلا روز جمعه رفتن کوه و قبلش و بعدش ترتیبی دادن، خب این نگاه به طبیعت، این حرکت بدنی، این تجربه دنیا به نوع و گونه دیگه‌ای که برای انسان جالب و لذت بخشه وقتی که با تمهیدات و مقدمات لازم فراهم بشه بچه‌ها رو به این علاقمند می‌کنه که جمعه برن کوه. و در نتیجه شما روز جمعه‌ای که احتمالاً بدترین خطر رو برای این عادت و اعتیاد داره رو به وجود آوردید. بعد از اون همطور که شما در جهت مدرسه رفتنش یا فرض کنید در خیابون حرکت کردنش که با تو پیاده رو باشه نخیابون قواعدی دارید، قواعد رو میشه داشت عزیز. یعنی ما نمیتونیم در خصوص موضوع پرورش و تعلیم و تربیت از یه اصولی پیروی نکنیم و غالبا بین این دوتا خط حرکت بکنیم. آنچه که شما به من فرمودید، باز جمله رو تکرار میکنم، ناشی از یه پدر آگاه و مواظبی است که میخواد یک راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، در حالی که از نظر علمی راه حل‌ها کاملا آشکاره و از آغاز باید شروع میشد. معناش این نیست که الان دیر شده، معناش این است که الان کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه، ولی باید انجام بشه. به همین دلیل که وقتی شما بپذیرید دختر شما هرگز دختر سالمی نخواهد بود اگر درگیر ورزش نشه، و اونم ورزش‌های جمعی نه که بره شنا کنه، نه درگیر بسکتبال باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه یا هر چیز دیگه، و باید برای اون کار شرایط رو فراهم کنه. دختر شما باید تمام اوقات فراغتش رو برای بعد از انجام کارهاش با دوستاش بگذرونه و این ارتباط تا اونجایی که ممکنه حضوری باشه، و برای این کار باید هزینه داد. اینی که من همیشه عرض کردم اگر من میگم فقط 5 ثانیه وقت داری که مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، توصیه من اینه دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. یعنی از این بالاتر من حرفی نمیگم برید کوشش کنید درس خوان بار بیان یا کتاب خون بار بیان، نه، دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. چون ما در دنیایی هستیم که برای زندگی در محیط اجتماعی و حتی خانوادگی ما باید دوستی رو از کودکی بیاموزیم. این یه هنری است که اگر عشق یه هنری است آموختنی، دوستی یه هنری است به مراتب پیچیده‌تر از عشق، ولی که زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داره و دوستی نداره. اینا همه دست به دست هم میده و نشون میده شما یه نگاه دقیق دیگری میخواهید عزیز. و واقعا توصیه من نه به خاطر سی دی دیویدی هم، یعنی حرف من این است که شما بخش اول فلسفه و عرفا، حتی تولد تا 3 تا 7 تا 13 رو که روی هم چیز نیست، همش روی هم، حتی تا 18 سالگی یا 19 سالگی 65 ساعتی شما همسرتون باید بشنوید که به نظر من نگاه و نظرتون رو عوض کنید، و بعد خودتون شاید توان اینو پیدا کنید که راههایی پیدا کنید که به تدریج ظرف 6 ماه او رو به مسیر دیگری بیاندازید، و یا اگر دیدید همچنان کم دارید کمک بگیرید. ولی اگر من شما بخوایم درباره به نظر من پیچیده‌ترین موضوع جهان که پرورش و تعلیم تربیت کودکان، که امیدوارم دوستان جراح قلب و مغز اذیت نشن، از جراحی قلب و مغز هم پیچیده تره، اگر قرار باشه ما از یه اصول پیروی نکنیم و قواعد رو ندونیم و اون پرینسیپل یا اصولی که اصلا نمیشه ازش تخطی کرد رو در مقابل خودمون نداشته باشیم، احتمالا به جایی نمیرسیم. اون وقت دستخوش ویژگی های ارثی و اتفاقات و حوادث زندگی فرزندانمون و محیط اجتماعی میشیم و باید صبر کنیم ببینیم بچه ما چی از آب در میاد. این درست مثل به ما میگن دانه کاشته شده، حالا باید ببینیم که فرض کنیم درخت سیبه یا اصلا خوشه گندمه. این اون گرفتاری است. حالا با توجه به این اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنم.
من یه نکته رو خدمت من با سی دی شما کاملا آشنام، شاید هر کدومشو دو سه بار گوش دادم یه جوری که بتونم مموری کنم برای خودم. ولی نکته‌ای که هست اشاره کردم بهش، هماهنگی در رفتار با بچه از طرف پدر مادر به نظر من اولویتی داره که من اگه احساس کنم کاری که دارم میکنم بر اساس باورهام درسته ولی مخالف آن چیزیست که مادرش فکر میکنه و مادرش هم شاید آمادگی نداشته باشه که سر این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم، من فکر میکنم ضرری که به بچه وارد میشه در اثر این دوگانگی رفتار خودش یه نکته کاملا قابل توجهیست که اینو من نمیدونم
چی. ببینید عزیز، ببینید، صبر کنید، صبر کنید، همینجا ببینید به نکته فوق العاده مهمی شد. من تو سی دی ها مشخص و معین اینو عرض کردم
که یکی اونجا هم در یک برخوردی رو اگه اشتباه نکنم شما
صبر کنید عزیز، چون میدونم چقدر اهمیت داره. عرض من اول این است که یک، پدر و مادر توی اصولی باید با هم توافق کنن، محل زندگی، شغل و کار یا هر چیزی، باید بدونن که از نظر پرورش، تعلیم، تربیت چقدر با هم شبیه هم. دو، موضوع اینقدر اساسی و حیاتی است که مسئله دادن سم و زهر به بچه یا غذاست. و اینجا نمیتونه هر چیز عقیده خودش باشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که سر این موضوع عقیده وجود نداره، اینا علم وجود داره، این زهره و این شربت. بنابراین یکی نمیتونه بگه نه به نظر من زهر نمیکشه. ما نظر نمیخوایم، اینا واقعیاتن عزیز. سر واقعیات پدر و مادر باید بشینن، لازم باشه برن پلوی کسی بجنگن و توافق کنن. یعنی این که شما میفرمایید همسرتون و شما با هم تفاوت عقیده و نظر دارید، میخوام بگم این اصلا قابل قبول نیست. این درست مثل این است که شما بگید من شب بخوام برم خونه یکی دیگه بخوام. یعنی به همون اندازه از نظر من عجیب و غریبه. پس باید ببینید پس مشکل کجاست. مورد بعد، بعد من تو سیدیا مشخص آوردم که اگر این حرف شما که درسته، اگر زن و شوهر با هم اختلاف داره و شما میدونید که زورتون به همسرتون نمیرسه که اون کار بدی رو که او میکنه تغییر بدید، شما هم همون کار بدو بکنید. زیرا بچه این که کار بدی رو از جانب پدر و مادر ببینه، بشنوه، انجام بده، آسیبش به مراتب کمتره تا جنگ اونها رو میان کار خوب و بد ببینه. بنابراین ما کوشش میکنیم همدیگر رو بفهمیم، کوشش میکنیم هم بدونیم درست و غلط کارا چیه، پای این موضوع میستیم تا اونجا که ممکنه، بلکه هیچ فرقی نمیکنه که کسی بخواد کار بکنه یا نکنه، عرق بخوره یا نخوره. و بعد اگر تازه در اون مواردی که زورمون نمیرسه، اصلا مهم نیست کار غلط چیه، مهم اینه که ما اختلافمون موضوعی نشه که بچه شاهدمون باشه و درگیرمون بشه. چون اون مطالعات نشون میده اختلاف نظر پدر و مادر که هر دو رو بی اعتبار میکنه و بچه رو بیشتر در مسیر بد و غلط بیاندازه، به مراتب بدتر از اینه که ما کار بد رو تایید کنیم. بنابراین من اگر زورم نمیرسه باید تسلیم اون کسی بشن که زورش میرسه یا وقت داره یا درگیر بچه هاست و آشکار و پنهان کار دیگری میکنه. من اگر این کار بکنم، بچه ها میدونن که تو خونه ما همه قراره این کار بد رو بکنن که اونا نمیدونن کار بده، ولی پدر مادرم باهاش موافقن. اینا رو خیلی راحت تر میشه در بچه تغییر داد یا خودش بره خودشو درست کنه تا وقتی جدال رو میبینه. بنابراین من هیچ وقت اون جدال شما رو با همسرتون رو نمیفهمم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید من بعد از اون در خدمتم. شنگ و رجمن پا باش.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون ال ای موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمی اومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونم رو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخونه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونچورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-99-10 طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-9910 عضو 08 ایرانیان GM Kitchen Studio.
من رویا نصر به آگاهی سرمایه‌گذارانی که دارای املاک تجاری 1-4 واحدی میباشند میرسانم که ما با داشتن برنامه ویژه میتوانیم تا 25 ملک تجاری شما را با بهره‌های بسیار پایین ریفایننس کرده و شما میتوانید 80% اکویدی ملک خود را کش اوت کنید. برای بهره‌مند شدن از این امکانات فقط با ارائه اجاره نامه ملک مورد نظر و بدون نیاز به هیچ گونه مدرک مالی به کش فلو خود جهت خرید دیگر املاک تجاری اضافه کنید. دفتر ما یکی از پیشگامان ارائه برنامه‌های جدید و ویژه وام‌های مسکونی و تجاری است. من رویا نصر، سرتیفاید مورتگیج پلانر با 20 سال تجربه در امور وام‌های مسکونی و تجاری و وام‌های ساختمان در خدمت شما عزیزان هستم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
عضو 08 NMLS number 1132583 BRE number 0194373
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، این تلفن هنوز قطع نشده مثل بقیه تلفن ایرانی. من یه نکته ای رو خدمتتون عرض میکنم که یک موقع اختلاف سلیقه هست بین پدر مادر برای تربیت بچه. یه موقع هست که حالا حداقل من تخصص روانشناسی ندارم، ولی با تشخیص خودم یک مشکلی رو در فرض کنین همسرم میبینم که در رفتار با بچه ها داره. همسر من مثلا فرض کنین، فرض که نه واقعا اینجوریه که تشخیص میجر دیپرشن در مقابلشون دادن، براشون دادن، و این رو کاملا در رفتار با بچه ها اثراتش رو خیلی بالت تکست بوک میشه دید. بی‌حوصلگی، پرخاشگری یا لحنی که شاید وای وقتا تأخیرآمیزه، یک مارکی که به بچه مثلا اگر بچه یه چیزی رو یه یادش رفته تو کلن بچه بی‌حواسی هستی یا تو کلن همیشه از دوستات فلان مسئله رو داری. میدونین یک رفتاری رو من میبینم که دیگه از محدوده اختلاف سلیقه میگذره. یعنی همون اینی که شما میفهمین که بد و غلطه. حالا من فکر میکنم منم باعثی دوباره همون مسئله رو پیش بگیرم که آره دختر، همین که مامانت میگه تو بچه تنبلی هستی، تو کلن مثلا
نه خواخه اون برچسب با نسلین. ببینید عزیز، ببینید آخه باز اینجا شما به این معادله یه چیزی اضافه میکنی که کاملا میفهمم تو. خب این گرفتاری ماست. روزی که من به شما بگم از کار بیکار شدم، شما میگید حقوقم ندارم. روزی که شما یه همسری دارید که تشخیص روی ایشون یا واقعیت میجر دیپرشن، همه آسیب میبینه. بنابراین شما در اینجا با مسئله پرورش و تعلیم تربیت درست روبرو هستید، ولی به علتش نگاه کنید. علت بدی حال من مسمومیت منه، علتش که نیست که آدمی هستم که حالم بده. یعنی شما اونجا گرفتارید. بنابراین روزی که شما همسری دارید افسرده، روزی که دختری مادری داره با افسردگی یا دیپرشن همراه هست، به صورت طبیعی که آسیب میبینه. حالا شما تا حدودی میتونید جنبه جبرانی داشته باشید. یکی از اونها این است که یه مقداری از کارتون و برنامه‌های دیگه‌تون هرچی میتونید هست کنید، خودتون درگیر کار پرورش تعلیم تربیت دخترتون بشید تا انتظار داشته باشید همسرتون. قصه سلیقه نیست، قصه برخورد آگاه و ناآگاه سالم و بیماره. اینجا خب شما مسئله دارید عزیز، درست مثل یه دوست بده، درست مثل یه خواهر و برادر مثلا بیمار. بنابراین مشکل شما همطوری که عرض کردم از آغاز، ماجرای اصول تربیتی جواب میدند. مشروط بر این که ما بتونیم اونو اعمال کنیم. و روزی که پدری مادری مشکلی مسئله روانی دارن، خب همه آسیب میبینن و بنابراین دیگری ای بسا در بسیاری از موارد تنها راهی که داره اینه که هی نیمی درصدی از اون خرابکاری اون دیگری رو جبران کنه و درست کنه. و شما خب اونجا گیرید عزیز. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، فاصله 10 ساله بچه ها مثلا است. بعدم از یک خانومی که افسردگی دارن آوردن یه بچه دیگه با زیر سال، یعنی یه سری کارها یه جای دیگه هم اشتباه شده و اینا همه.
بله اون داستان شاید مکالمه دیگه باشه، کاملا متوجه هستم. یعنی
الانم شما ببخشید من، الانم این گونه نگاه کنید متاسفانه که ما یک خانواده بیمار داریم، نه یه فرد بیمار، یه خانواده بیمار داریم و بنابراین مثل آدمی که جراحی کرده تو بیمارستانی انتظار این که از کارش درآمدی داشته باشه نیست، بلکه تازه با هزینه سنگین بیمارستانم بپردازه و اینجا گرفتاری شماست. بنابراین و بعدم حالا اگر بپذیرم اون چیزی که شما میفرمایید که همسرتون افسردگی دارن، خب زمینه ارثی این بیماری هست، هم رفتارشون همون. پس بنابراین یه نگاه دیگه هم داشته باشید که شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه افسردگی داره و ای بسا این نوع کارا. شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که مربوط به تینیجر ها هست و درگیریشون به هر نوع اعتیادی فرق میکنه، یا وسواسی در این زمینه خود این و یا نوعی دوری گزینشون، خب اینا علائم افسردگی نوجوانانه. یعنی شما اونجا بازگیرید عزیز. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم بدترین سناریو رو، شما با یه همسر افسرده و یه دختر افسرده رو برید، این که حالا یه مرتبه شما بخواید از این شرایط اینقدر بد یه چیز خوب عالی در بیارید غیر ممکنه. فقط شما میتونید برخی از قد آسیب رو به حد اقل برسونید یا تا حدودی مشکلات ناشی از بیماری یکی یا هر دو رو به نوعی جبران کنید. نتیجتاً ببینید، ما عرضی که من خدمتون داشتم یا گفتگوی که اصولا من دارم، آدم عادی در شرایط عادیه، معلومه در شرایط اضطراری و امرجنسی اتومبیل پلیس یا آمبولانس از چراغ قرمز هم میگذره، ولی اون به خاطر اون شرایط استثنایی است و شما شرایط استثنایی دارید عزیز. و بنابراین من حالا با دخترم اینگونه برخورد داشت باشم که من یه دختری دارم که بیش از حد وقتش رو با مثلا بازی های کامپیوتری میگذرونه، حتما بده، حتما غلطه، حتما عادت، حتما اعتیاده، ولی وقتی به شرایط زندگی نگاه میکنید میبینید اونقدرها دست شما برای هیچ اقدامی باز نیست. به همین جاست که کمک میخواید، یعنی اون عرض من بعد از آگاهی شما کمک میخواید، یعنی دخترتون احتیاج به یه روانشناس خانومی داره که جبران بکنه دست و گلهای مادرش، و شما هم قرار نقش وظیفه و مسئولیت بیشتری در ارتباط با دخترتون رو ایفا کنید. و حتی به یک اعتبار، من نمیدونم، به یک اعتبار هر چی دختر شما از مادرش دورتر باشه بهتر. بنابراین ای بسا تدابیری تو این زمینه، از فرض کنید الان تابستان میاد، کمپ تابستانه است، مسافرت، هر چیز، ای بسا راه حل شما یه راه حل کاملا انحرافی غیر عادی است. یا مثلا فرض بفرمایید خواهری برادری شما در یه جای دیگه دنیا دارید، یه شهرستان دارید، دخترتون رفسید اونجا، مثال عرض میکنم،
بعد همون بحثای همانندسازی اینا، حالا به قول شما اینا میشه کلاترال دمیج این سولوشن میگه، یعنی همانندسازی که بچه به دختر بخواد انجام بده، حالا میشه با پدرش، اونم یه داستانه
دیگه. نه آخه 11 سالشه، اون گذشته الان دیگه، یعنی من نگران اون نیستم. اتفاقا در این سن و سال اگر نگاه و نظر خوبی راجب مرد به عنوان یا پدرش داشته باشه خوبه. اون خطر مال 6 7 سالگی یا 4 5 6 7 سالگیه، اون گذشته هر چی بوده اون نیست. یعنی به همین جهت که عرض میکنم اگر یک کمک خانم روانشناسی پیدا کنید، چون ببینید عزیز، اگر شما حتی هزینه هفته دو دفعه ملاقات دخترتون رو، در حالی که ممکنه کار خاصی هم نباشه، اون نقش جبرانی و نقش تصحیح دخترتونش بشه، آخر کار مثلا 1,000,000 تومان خرج شماست، در حالی که اگر دخترتون به اشکال و انحراف و افسردگی بیفته 100,000,000 تومان خرج شما خواهد. بنابراین یه زمینه پیشگیری داره. یعنی موضوع عزیز این گونه که ارائه فرمودید که رابطه با مادر دختری و یه اختلاف بین زن و شوهر است و بچه تحقیر میشه و تنبیه میشه و یا به هر حال به گفته خودتون سلیقه‌های متفاوتی در کار داره، اصلا اینجوری نگاه نکن. من موضوعم در ارتباط با شما این نیست که غذایی که خوردم زیاد خوردم یا مثلا معده‌ام ترش کرده، نه، من مسموم شدم و من اگر به بیمارستان نرسونید میمیرم. ماجرا رو جدی‌تر بگیرید به دو دلیل. اگر اونقدر جدی نیست که بعد از یه مدتی همه چیز آروم میگیره، اگه جدی است چه بهتره که زودتر اقدام کنید. بنابراین من موضوع رو اختلاف نگاه پدر و مادر درباره تربیت و یا علاقه یه بچه به بازی‌های کامپیوتری نمیبینم، من بیش از اون میبینم. یعنی من بالا رفتن یه آدمی رو از یه دیوار نمیبینم، من دزدی میبینم. و این اون چیز و اینی که اگر جدی بگیریتش شما هم میتونید باش راحت باشید، امیدوارم بتونید موفق باشید.
من یه خیلی متشکرم از راهنماییتون. یه نکته که حالا این رفتی به این بحثمون نداره، برنامه هایی که ما اینجا صبح جمعه میشتوهیم شما با آقای دکتر نیری دکتر حیدرزاده گاهن صحبت داریم که منم خیلی استفاده میکنم از معدود صحبت های شما که خانم هم میتونه بشینه گوش بده، چون هر صحبت دیگه رو بلافاصله من باید ایرفون بذارم که واقعا اون حساسیت جهت ایجاد نشه که چرا صحبت های دکتر هلاکویی باز داری گوش میدی. من یه پیشنهاد داشتم، حتما نمیدونم شدنی باشه یا نشدنی، این است که این صحبت های شما یه حالت من استفاده میکنم خیلی مفیده ولی حالت مونولوگ داره، یعنی شما عزیزان همه در یک جهت در یک مفهوم صحبت میکنین، یک فردی رو مطرح میکنین و شروع میکنین تحلیل کردنش. شاید اگر یک نفر دیگه میتونست تو این جمع از یه فردی که شما در واقع نمیپذیرینش به زبون خودش دفاع میکرد، نتیجهش برای کسانی که میخواستن استفاده بکنن بهتر بود، چون بعضیا خیلی این صحبت ها رو با یه چیز خیلی عامیانه مثلا ردش میکنن، چون که هیچ دفاعی در مقابل نظرات شما نبوده. حالا اینو من به عنوان یک
من متوجه هستم. ببینید آخه اشکال کار این موضوع اینه، بذار مطلبی که میفهم. اولا یه مقدار اون حالت هست، متاسفانه این دو استاد خوب عزیز از لس آنجلس فاصله دارن و در دانشگاه همون روز درس دارن و روزهای دیگه هم آمد و رفتشون یه کاری مثلا 3-4 ساعت است که شده اینی، ناچار میشه تلفنی. موضوع تلفن هم این است که همیشه یکی میتونه روی خط بیاد، یعنی من حتی خبر ندارم که دوست عزیز دیگری که به اصطلاح هولت هستند و نگهشون داشتم اصلا شاید پان حرفی بزن. تنها کسی که یه ذره آزادی عمل داره متاسفانه منم، نه اون دو عزیز یا عزیزان دیگری که بعدن. مطلب دیگه عزیز، ما یه مقدار سر مبانی هنوز گیریم و مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، ولی این مبانی بس فقط برای 5%، 10%، 15% جالب و جاذب باشه، برخلاف بقیه موضوعی که ممکنه 50% توجه رو جلب کنه نیست. از اون بابت هم اونو متوجه. مطلب دیگه هم که کنار این موضوع است این است که تون دوستان دیگه مطلب رو فرمودن، حتی من هفته گذشته از عزیزی اون رو شنیدم. اشکال کار این است که نظر مخالف اصلا نظر 100% غلطه. درست بسید این است که کسی بیاد بگه من باور ندارم که زمین کرویه یا قبول ندارم که جاذبه وجود داره. خب شما با اون گفتگویی ندارید. یعنی اشکال کار این است که نظر مختلف و مخالف علم یه جهل و نادانی است. اگر این مطلبی که الان من بر خدمت داشتم بحث عقیده بود، عقاید مختلف بودن، ولی بحث فرض کنید که آنچه که مربوط به مسائل علمی هست، یکی بیاد بگه من اصلا قبول ندارم اتم وجود داره و قبول ندارم الکترون به دور هسته میچرخه، خب شما وقتی این مبانی رو ندارید گرفتارید. در رده های بالا اختلاف نظری نیست، یعنی شما اگر فرض بفرمایید به 1000 تا دیپارتمنت فیزیک یا 1000 تا دیپارتمنت شیمی مراجعه کنید، شما با اختلاف عقیده روبرو نمیشید. تأکیدها و یا جهت ها کمی کمی برخ از قول در یه مرکزی متفاوته، ولی اونم هر کسی یه تیکه کار برشه. درست مثل یه پزشکی رفته دنبال چشم پزشکی، یه رفته دنبال قلب. یعنی اشکال کار در ماهیت این برنامه است، به همین جهت که عنوانش دانش و بینش و نگرشه، ولی من یک کوششی در این جهت ها دارم. دوستانی هم که برخی از اوقات روی خطش بردن اگر آمدن، اگر نظر مختلف و مخالفی داشتن من اگر باشن میارمشون و وجود که اعلام میکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم یکی دو سه باری هم که دوستانی رو آوردم اونا هم در همون مسیر ذهنی و فکری ما بودن و ما از یه نوع کمدانی و یه نوع باور نه افکار و عقایدی شاید هم بشن چنان گفت باش روبرو هستیم که گرفتاریست و به همین جرست که بیان مطلب یه گروه محدودی رو داره، هدف تغییر برای گروه محدودی. اگر به من میفرمایید که اون جنبه فراگیر رو که گفتگوهای عمومی رادیو تلویزیون داره یا باید داشته باشه نداره، بهتون کاملا حق میدم و این همون چیزیست که ما در گفتگوهای تخصصی فرض بفرمایید اگر امروز آقای دکتر رادنی مصریانی آمدند و درباره تصادفات یا رابطه کارگر و کارفرما صحبت کردن جنبه تخصصی داره، ای بسا یه درصدی اینا موضوعا یا سوالای اصلی زندگیشون نباشه. و به همجاز که من هفته 20 ساعت 2 ساعت شو به اون اختصاص دادم و روزای شنبه هم بازپخششه، از توجهتون هم سپاسگزارم. با عیب و ایراداشم تا حدودی آشنا هستم، راهیم برای اینکه یه مقدار از ارتباط یه طرفه و گفتگوی یه جانبه همچنان بهرمند بشه رو به دنبالش هستم که تغییر بدم، ولی خیلی امیدواری به تغییر ندارم. و همونطور که عرض کردم من فرض کنین با دوستانی که نظر مختلفی دارن برخی از قول گفتگو کردم، ولی مثلا فرض بفرمایید یک دوست روان نشناسی بهش وقتی گفتم این که تو فکر کنی پارکینگ هست ولی پس یه جایی برای جای پارک باز میشه اصلا معنا نداره، چه توضیح برش دارید؟ به من برگشت که من یکی دو بار تجربه کردم شده. خب اصلا من دیگه جایی برای گفتگو با ایشون ندارم، مگر ایشون دانشجوی سال اول درس آمار من یا جامعه شناسی من بودن حتما میشون صفر میدادم و اصلا دیگه باشون بحثی نداشتم. یعنی مثل اینی که کسی برگرده بگه لس آنجلس پایتخت تهرانه و چسبیده به پاریس، خب من دیگه چه گفتگویی با این آدم دارم؟ من راجب کدام بحث جغرافیا میتونم صحبت کنم؟ اشکال کار در این گونه موارد متاسفانه اینه و اینجاست که شما من همین دوست رو حتی یه جوری هم در وسط یه جمع این رو ارائه داد و من سکوت کردم، برای اینکه من دیدم با این همه نادانی و این همه بیماری شما چه کار میتونید بکنید. اینجاست که گرفتاریست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. شکر اجبان با ما باشی.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آوالده.
اه کی نگو تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست دولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام.
سلام.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، ببخشید من از ایران تماس میگیرم، 14 سالمه. درباره چند تا چیز میخواستم با تو صحبت کنم.
بفرمایید.
من درباره ارتباطم با دیگران میخواستم با تو صحبت کنم. من یه چند وقتی هست که در ارتباطم با دیگران به مشکل برمیخورم، بعد یعنی یه جوری که مثلا با دیگران آبم توی جوب نمیره، هی دعوا میشه، بعد دیگه مثلا دوست زیاد مثلا دوست ندارم، یه دونه بیشتر دارم که اون هم همش با هم دعوا میکنیم و از میشه.
حالا به من بگو شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چند سال کوچیک‌تر؟
3 سال و نیم.
خب چه اون با برادر رابطت خوبه، بده یا متوسط؟
متوسط.
خب حالا به من بگو اگر من همه دوستای تو رو جمع کنم و بگم که این دختر خانم خوب ما رو توصیف کنیم، به من بگید چرا شما با او یا او با شما اختلاف و دعوا پی میکنه، به من بگید اگر اینا با هم حرف بزنن مشورت کن، آخر کار چه جوابی به من میده؟
شاید بگن که بعضی وقتا خیلی با آدم زود میپره، زود عصبانی میشه. نمیدونم.
خب آخه همون، ببین عزیز، روزی که من بگم، ببینید شما تو سن و سالی هستید که اگر یه رابطه نسبتاً عادی داشته باشید، بچه ها چون به هم پناه میبرن خیلی زود با هم دوست میشن و دوستیام عمیق میشه. ولی وقتی تو من میگی با دوستا دعوا میکنی، به چه مناسبت تو دعوا میکنی؟ ما به این دلیل دعوا میکنیم که انتظار داریم و میگیم آدما باید این گونه گفتار و رفتاری داشته باشن. خب ما کی هستیم که برای همه تصمیم میگیم؟ اگه کسی کار بدی میکنه که با ملاکای همه بده، خب میشه گفت کارش بده. ولی این که من بیام بگم تو باید اینجوری یا اونجوری عمل میکردی یا این کارو میکردی یا نمیکردی، آخه من چی کارم عزیز؟ چرا شما فکر میکنید که این حق فرماندهی و فرمانبرداری رو دارید که به دیگران فرمان بدید، دیگران هم فرمان شما رو ببرن؟ خب ماجرای دوستی معناش اینه که من از یه مقدار از حقوق و آنچه که اختیاراتی که دارم میگذرم، تو هم میگذری، با هم میتونیم راحت باشیم. معناش این نیست که من میام همون جوری که خودم میخوام در تنهایی زندگی کنم و جدا زندگی کنم میکنم، تو باید به میل من عمل کنی. خب برای چی دیگری این کارو بکنه عزیز؟ یعنی شما باید یاد بگیری که برخی از اوقات من وقتی با کسی دوست میشم، حتی از 100 تایی که از 50 تا میگذرم، اونم از 50 تا میگذره، ولی من 50 تای اونه که میگیرم باز میشم همون 100. معمولا هم بیشتره، من از 30 تا میگذرم، اونم از 30 تا میگذره، ما دوتا میشیم 140، یعنی 70 من با 70 اون جمع میشه. ولی اگر قرار باشه من بگم شماها بیاد به میل من و خواسته من عمل کنید، گرفتارید. حالا اگر دلت میخواد مثلا آخرین اختلاف یا نوع اختلافایی که تکرار میشه یه نمونه شو برای من بگو که مثلا با دوستت سر چی با هم اختلاف پیدا کرد و دعوا کرد.
من یه دوست دارم، خانواده مذهبی داره. ما بعد هر وقت که به زنگ زنم میگم بیا با هم به این جایی، میگه که من نمیتونم بیام، کار دارم، مگه مامان من بیکاره، اینجور حرفا. بعد ما یه روز با چند تا از دوستان رفتیم استخر، به این نگفت، یعنی من بعد بهش گفتم ولی بهش نگفتم، گفتم شاید محدودیتی داره نمیتونه بیاد. بعد یک فرداش که شد رفتیم استخر و برگشتیم، فرداش که شد اون دختر که من رفتم استخر به طور اتفاقی ماجرا رو تعریف کرد، دوست منم نمیدونست، شاکی شد، ناراحت شد. بعد اومدن دنبال من، بعد از من خواستن که موضوع تعریف کنم، گفتم که بهشون گفتم که ما بهت نگفتیم، چون من فکر من بهت نگفتم چون من فکرم تو محدودیت داری نمیتونی بیای. بعد از اون بعد دیگه با من قهر کرد تا فرداش، و فرداش هم رفتم بهش گفتم برای چهارشنبه دوباره یه قرار دیگه گذاشتیم. بعد رفتم بهش گفتم که ما چهارشنبه با هم قرار داریم، اگه تو میخوای بیا. بعد گفتش که نه، من اگه بخوام برنامه ریزی کنم با یه نفر دیگه برنامه ریزی میکنم، اون کسی که با تو اومده برنامه ریزی میکنم، با تو برنامه ریزی نمیکنم. بعد گفتم که بعد یکم با هم مشاجره کردیم و بعد رفت با اون دختر برنامه ریزی کرد. اون دخترم میخواست برنامه بریزه که ما با هم دوستیم و اینا. بعد به من گفتش که تو هم بیا. گفتم من نمیام، من همیشه من میام سراغ اون، باش دوست میشم یه بارم اون بیاد سراغ من خوابش بذاره. بعد فردا شد گفتش که تو باید بیای. گفتم باشه من میام. بعد ما رو برد یه گوشه، گفتش که روی کاغذ، گفتش که اصلا یه همزمان معذرت خواهی کنی که بعدن مثلا اختلاف چیزی نشه که بگی این معذرت خواهی کرد، من این معذرت خواهی کرد، این معذرت خواهی نکرد، اینجوری. بعد ما روی کاغذ نوشتیم مثلا معذرت خواهی کردیم و بعدش هم رفتیم استخر و برگشتیم و روزمونم به خوبی گذشت.
خب حالا ببین عزیز، البته به گونه ای که تو میگی نشون میده چند تا چیز اینجا مطرح. اول اینکه ما تو زندگیمون قرار نیست فرض کنیم و یا وقتی شک میکنیم در این گونه موارد که بهش بگیم یا نگیم، میاد یا نمیاد، بهتر همیشه بهش بگیم. برای اینکه باید بهش میگفتید که اون سوء تفاهم بده، ما داریم میریم استخر، تو هم میخوای بیا. ما نباید فکر کنیم که او اگر بهش بگیم میگه نمیام، خب به ما چه، ما چرا برای او تصمیم بگیریم؟ دوم، وقتی که رفتید استخر که باید به اون میگفتید، باید خودتون میگفتید، از فهوای حرف تو پیداست که یه جوری میخواستید اونو پنهان کنید. پس نشون میده شاید یه جوری هم دلتون نمیخواست او بیاد یا هر چیزی از این قبیل. خب اینم شماره دوی که اون فهمید. سوم، اون برگشته گفته یه در حقیقت قهریست که دوستان است، که تویی که به من گفتی نمیخوام، یا به من نگفتی که دارید میرید و منو نمیخواستی، منم حالا با تو هیچ قراری نمیگذارم، بذار اون یکی قرار بگذار. خب اینم یه بازیست که میشه فهمیدش، ولی جمله‌ای که وسطش گفتی، گفتی با هم مشاجره میشد، مشاجره نباید میشد. حالا من بگو تو اون مشاجره به هم چی گفتی؟ چون مهم اون حالا حرفایی که به هم زدی چی بوده؟
گفتش که تو به من گفتی با این محدودیتات، گفتم من نگفتم با این محدودیت، گفتم من فکر کنم تو محدودیت داری. گفتش که نه، تو از روز اول که بر امتحانه اومدی اعصابت خورده به بچه‌ها میپری، با اونا دعوا میکنی. گفتم من اگه با اونا دعوا میکنم برای اینه که اونا رفتار اشتباهی انجام میدن، من عصبانی میشم، همینجوری با دیگران رفتار مثلا نمیکنم. گفتش که بعد دو نفر یکی جانم نشسته بودن، گفتم رفت بگه به اونا، بعد منم سکوت کردم چیزی نگفتم، اونم بلند شد رفت.
خب ببینید، خب این بازی البته توی بچه ها مثلا زمنا نشون میده همه شما چند اندازه به یک اعتبار، نه اینکه مفتخر و سرفراز باشید، به اصطلاح انگلیسی you are not proud of yourself، این اروگنته، این یه مقدار مسئله غروره که بد و منفیه، که من از تو معذرت نمیخوام. پس برای اینکه کسی بعدن نگه کی از کی معذرت خواست، دوتایی رو کاغذ مینویسیم یه دفعه نشون میدیم. یعنی نشون میده که یه بازی، اتفاقا بازی بدی هم نیست که بعدن کسی طلبکار و بدهکار این ماجرا نباشه. ولی خوشبختانه بر اساس آنچه که تو میگی عزیز، آخر کار به خوبی تموم شده. و اصولا ما باید بدونیم ما تو زندگیمون با همه اختلاف داریم، همونطوری که با خودمون داریم که چرا این کار کردم یا نکردم. مهمش اینه که چگونه اختلافاتمون رو طرح کنیم یا مطرح کنیم و به نتیجه برسیم، اونه که موضوع اصلیه. و به نظر میرسه با توجه به شرایط شما و روابطی که دارید، به نظر من خوب عمل کردید. یعنی آخر کار به اینجا رسیدید که خیلی خب معذرت میخواییم و دو مرتبه به هم نزدیک شدید. برخی از اوقات هم وقتی 5 دفعه 10 دفعه حوادثی از این قبیل اتفاق بیفته، آدم ها به هم نزدیکتر میشن. یعنی مثل چیزیست که پاره شده گره میزنی به هم نزدیکتر میشه. اما این که او برمیگرده میگه تو با دیگرانم عصبانی هستی، خودت هم یکمی این حرفو داری میزنی، اون چیزی که باید روش کار بکنی عزیز. من یه سی دی دی وی دی دارم که تو ایرانم هست تحت عنوان خشم و عصبانیت، و چون تواناییشو در تو میبینم میتونی اون رو بشنوی. کمکت میکنه که بی خودی وقتی یه چیزی مخالف انتظار و توقع تو هست، این رو تبدیل به یه موضوع بزرگ و مهمی نکنی و به خاطر اون دیگران رو محکوم نکنی، تنبیه نکنی. و این اون چیزیست که ما تو دنیا امروز باید یاد بگیریم. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها با هم مختلف و متفاوتن. تو برو توی خیابون ببینی از 100 نفر که تو خیابونه، یه نفر لباس شبیه دیگری نیست. خب عقاید مردم هم در دنیا امروز شبیه هم نیست، در حالی که اگر تو 500 سال قبل میرفتی تو خیابون، زنا رو با یه جور لباس میدی، مردا رو هم تقریبا با یه جور. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که تنها لباس عوض نشده، افکار عقاید اونم عوض شده. و همونطور که لباس متفاوت همدیگه رو میفهمیم و میپذیریم، افکار و عقاید متفاوت و مختلف رو هم باید بفهمیم و بپذیریم. اینکه من دوست دارم این غذا رو بخورم، اون دوست داره اون غذا رو بخونه، من دوست دارم 2 ساعت کتاب بخونم، اون دوست داره نیم ساعت کتاب بخونه، اینا رو باید فهمید و برچسب درست و غلط و خوب و بد روش نزد که آدم بعداً به خاطرش ناراحت و نگران بشه. حالا گفتی مطلب دیگه ای هم هست میخوای بگو، با هم صحبتون ادامه بدیم.
بله، من چند وقت درباره آیندم خیلی سردرگمم، نمیدونم چه رشته انتخاب کنم، نمیدونم چی کار کنم. من بس دیگه انتخاب رشته کنم ولی نمیدونم چه رشته یا انتخاب کنم.
خب آخه در مقابل تو با توجه به سن 14 سال که گفتی، چه رشته هایی هست الان عزیز؟
فعلا نگفتن چه رشته هایی هست، ولی من میخواستم که تجربی بخونم. اول ریاضی فیزیک بخونم که ریاضیم قوی ترشه، بعد تغییر رشته بدم، تجربی بخونم، کنکور تجربی شرکت کنم.
من فکر کنم ایده خوبی عزیز، برای که ببین مهمترین موضوع تو دوره نوجوانی نظام عقلی و استدلالیه و با این فیزیک و ریاضی بهتر از همه به دست میاد. ولی بعدش اگر میخوای برید احتمالاً تو رشته های دیگر که نمیدونم، حالا شاید پزشکی یا هر چیز دیگه، خب میتونی اگر مشکلی از نظر انتقالت وجود نداره، مثلا 1-2 سال آخر رو بری تجربی و یا امتحانات تجربی رو بدی برای که بتونی بری دانشگاه. چی میخوای بخونی؟ یعنی چه رشته میخوای بخونی؟ چه کاری میخوای بشی عزیز؟
من میخوام
نمیدونم. خب الان اشکالی هم نداره، تو قرار نیست بدونی، یعنی من حتی ترجیح میدم که صبر کنیم یکم سنمون بره بالاتر، اوضاع رو بیشتر و بهتر ارزیابی کنیم و تغییر جا بدیم، ولی الان به نظر من برای بیشتر افراد فیزیک ریاضی میتونه بهتر باشه. بعدم اگر خواستی میتونی تو همون رشته یا یه مقدار جا به جا بشی بری تو رشته‌های تجربی. من برداشت و دریافتی که دارم این است که رشته‌های تجربی بیشتر میتونی بعدم بری پزشکی و چیزهایی از این قبیل بخونی، درسته؟
بله.
خیلی خوب، بنابراین به نظر من یه همچین انتخابی فعلا برای تو بهترینه. من حتی میدونی حرفم همیشه این بوده که در امریکا بگذارید دو سال کالج رو هم برید و بعدش تصمیم بگیری چه رشته‌ای می‌خواید برای دو سال بعد بگیری. تا 20 سالگی هم آدم اگر همچنان دو دل و چند دل باشه اشکالی نداره، خودتو بی خودی گرفتار نکن. یک کسی که از 6 سالگی یا 8 سالگی میدونه میخواد چه رشته‌ای بخونه حتما انتخاب واقع بینانه عاقلانه درستی نکرده. یعنی من ترجیح میدم جوونی که تا اونجایی که ممکنه و حق انتخاب داره همچنان خودشو مقید به هیچ رشته‌ای نکنه که تصمیمی که میگیره مال این دوران و مال بزرگسالیش باشه نه دوران کودکیش. بنابراین به نظر من اون فیزیک و ریاضی برای تو بهترینه. بعدم اگر دلت خواست تجربی بخونی تجربی میخونی و مطمئن هستم که موفق میشیم. باز ما سر یک ساعت رسیدیم و تلفن‌های ایران ما که تلفن تو هم بود خاموش شد، ولی شاید حرفمون رو با هم زدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Yesy bestie spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد، اینرولد ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو جانم بفرمایی.
سلام.
باید لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
بلندتر صحبت کنم.
ممنونم، بفرمایی.
الان خوب صحبت
من بهتر شد، بفرمایی.
من دارم میخواستم در ارتباط با خودم و مشکلاتی که دارم این وقت ازتون راه نمایی بگیرم و باز میخواستم از اون تشکر کنم واقعا به خاطر این وقتی که برای ما میذارید و برای شنونده براتون میذارید. من 35 سالم هست و مجرد هستم و توی خانواده تقریبا پرجمعیت به دنیا آمدم و آخرین فرزند اون خانواده هستم.
چند تا هستید عزیز؟
5 تا خواهر برادر هستیم، یعنی یک برادر دارم و 4 تا خواهری.
اوکی.
من اختلاف سنی با خواهر و برادرام خیلی زیاده، یعنی با خواهر آخرم تقریبا چیزی حدود 10 سال اختلاف سنی دارم و تقریبا از جمله بچه‌هایی بودم که اصلا من نمیخواستن، طوری که بارها همینو گفتن و تا همین الان هم تقریبا این موضوع رو من میشنوم که به هر حال یه بچه ناخواسته‌ای بودم و نتونستن.
خب البته میدونید اشتباه بزرگ پدر مادره، ولی شما که نبودید که شما رو نخواه، اونا بچه نمیخواستن، به شما مربوط نیست. ولی میفهمم دقیقا چی میگید. به من بگید چی خوندید عزیز؟
در واقع من جامعه شناسی خوندم، ولی از دانشگاهی که تهران تحصیل میکردن به این دلیل که حالا موقع من یه سری فعالیت سیاسی اجتماعی اینچنی داشتم اخراج شدم و نتونستم اون رو ادامه بدم و بعد از اون مجبور شدم که دانشگاه به اجبار، یعنی دانشگاه رو ادامه بدم و دیگه تو اون دانشگاه نتونستم تحصیل بکنم و یه دانشگاه دیگه ای رفتم که رشته ای رو خوندم که دیگه علاقه زیادی بهش نداشتم. در واقع کاری رو کردم که فقط برم دانشگاه، دیگه اون علاقه به دانشگاه و اینها رو خیلی برای مفهومی نداشت.
چی خوندید عزیز بالاخره؟
من منابع طبیعی خوندم، مهندسی منابع طبیعی، ولی هیچ علاقه‌ای به این رشته نداشتم در واقع، فقط برای اینکه دانشگاه برم و
متوجه شدم. الان با خانواده زندگی میکنید یا جدا؟
بله بله.
چطور شده رابطه نداشتید عزیز؟
چرا، من اتفاقا سر همین روابط هم، یعنی به خاطر مشکلاتی که توی زندگی، یعنی توی دوران رشد من بوده، من اصولا یعنی اینطوری در نهایت به این نتیجه رسیدم که معمولا مورد بی‌مهری دیگران قرار میگیرم، یعنی من طوری روند دوستی و اینها پیش میره که من همیشه احساس میکنم که احساس نارضایتی پیدا میکنم. یعنی اگر اجازه بدی من این مثلا توضیح بدم شاید بهتر بتونم مفهومم و برسونم بهتون. این که من احساس میکنم تو روابطم معمولا یه ماسکی به چهره دارم، از اونجایی که خودم رو خیلی قبول ندارم و اون حرمت نفس رو ندارم، معمولا یه ماسکی به چهره دارم از اون چیزی که نیستم، میدونی، از اون چیزی که قبولش ندارم، خودم رو به یه شکل دروغی بیشتر جلوه میدم.
نه کاملا میفهمم عزیز. نه ببین عزیز، با توجه به آنچه که راجع به کودکی و خانواده و جایگاهت گفتی، با توجه به شرایط یه دختر در ایران خیلی عادی و طبیعی است که عزیز من و تو قرار باشه رول بازی کنیم و بعدم پیامی که از پدر و مادر و دور بر گرفتی هر کس میخوای باش لطفاً و حتماً خودت نباش و بنابراین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه کسی دیگه باشیم و ببینیم که مردم چه میخوان. ای درست مثل منی که ای رفتم جدام انگلیسی حرف میزنم، برم انگلیسی حرف میزنم وانمود کنم که آمریکایی ام یا انگلیسی ام. نه میفهمم عزیز، یعنی آنچه که میگی کاملا قابل توجیه. حالا دو سه سوال ازت دارم و این مهمه. آیا از نظر ظاهر و زیبایی عادی و معمولی هستی یا بیشتر از متوسطی یا بهتر از متوسطی؟
نه معمولا بهتر از متوسطم. ولی خب اتفاقی که میفته تو روابط من همین ظاهرمه که شاید مدتی رابطه رو پیش ببره، ولی در نهایت من دوباره به این نتیجه میرسم که اون دختر دوست داشتنی و اون دختری که خوبه نیستم و مرتب محکوم به شکست میشه در رابطه. من رابطه خیلی کوتاهی پیدا میکنم و اصولا تجربه هم به همین شکله، یعنی زود منجر به شکست میشه. حالا و
آخه چرا عزیز اگر تو رول بازی میکنی که معمولا باید موفق تر باشی، چرا معلوم میشه که شما؟
به این دلیل که من احساس میکنم در حال درونیات من همیشه با منه، یعنی من تا یه جایی میتونم یه رول یه دختر خوب رو بازی کنم، یعنی اون جاهایی که حرمت نفس ندارم و خودم رو قبول ندارم تا یه جاهایی میتونه اون ماسک رو، یعنی من میتونم دستم اون نقاب باشه و حالا میفته. و معمولا روابط من معمولا خیلی کوتاه مدت.
خب حالا صبر کن عزیزم، صبر. اگر آنچه که واقعا هستی رو کسی دیگه یا دیگران بدونن تو رو نمیخوام؟
من همیشه همین فکر رو میکنم. بله
آخه این
بله.
که فکرم نه نه آخه اینو اگر روزی که نقابت افتاده و معلوم شده که دماغت اونجوریه نه اونگونه که نشون دادی، آیا بقیه به تو گفتن این تو این نیستی؟
شاید تو خانواده به هم گفتن. بله
آخه تو فکر میکنی نه صبر کن، تو فکر میکنی داری مردمی رو متهم میکنی به این که تو رو نمیخوان یا دوست ندارن در حالی که اونا هم چه حرفی نزدن و هم چه کاری نکردن؟ چون ببین عزیز میتونه این فقط فرافکنی وجود خودت باشه، یعنی تو اینقدر آسیب دیدی که احساس خودت رو واقعیت خارجی میدونی و احساس خودت رو به دیگران نسبت میدی. من از تو خوشم میاد، فکر کنم تو هم از من خوشت. من از خودم بدم میاد، فکر کنم تو هم از من بدت، در حالی که خب همچین نسبتی تو به من نمیتونی بدی.
یعنی من همون احساس که در مورد خودم دارم رو بازتابش از دیگران میگیرم.
دقیقا همین عزیز، آخه اصلا قاعده کار همینه. یعنی ببین عزیز، روزی که من اگر حرف تو رو بپذیرم که کاملا با واقعیات میخونه یا با توضیحی که راجب زندگی دادی میخونه، تو این احساس خواستنی و دوست داشتنی نبودن رو که نسبت به خودت داری به دیگران میدی و اونا رو گیر میاندازی و بعد اونا رو درگیر ماجراها و آزمایشها و رفتاری میکنی که اگر شک داری ببینی چه خب اون بیچارم تکلیفش رو نمیدونه. و بنابراین به نظر من تو آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم خرابکاری میکنی تو رابطه.
بله.
نه که ماسکت میفته، نه ماسکت نمیفته، تو دیگران رو متهم به حس و احساس و یا چیزی میکنی که دیگران نکرد. مثلا فرض کن تو من بگی تو متوجه نیستی، من به دلیل اینکه احساس بدی راجع به خودم دارم که ابلهم و نادان هستم و فلان و بهمان، وقتی تو میگی تو متوجه نیستی فکر کنم خب تو به من گفتی تو اصلا نفهمی، بیشعوری، چنینی چنان، در حالی که شما وقتی گفتی متوجه نیستی ای بسا فکر کرده که خودش مطلب رو به خوبی توضیح نداده و او داره عیب و ایراد رو در توضیح خودش میبینه که تو رو نتونسته متوجه کنه. مثل که صدا من زدم تو نفهمیدی، تقصیرم بوده که صدای من کوتاه بود یا من به یه تلفن عوضی زنگ زدم، ولی تو اینو اینجوری نمیبینی. تو اینقدر عادت کردی به این که همه رو آگاه از سر وجود تو، واقعیت وجودی خودت بدونی و اون چیزی که خودت در خودت دوست نداری رو به دیگران نسبت بدی که دیگران رو متهم میکنی و بعدم یک میتونی آدمایی رو انتخاب کنی که ناآگاه متوجه ممکن است تو خوششونه به هر دلیلی، مثلا از خانواده تو یا از سن تو یا از برنامه‌ای که برای کار داری، مثلا عمدن اونا رو انتخاب آگاه میتونه باشه عزیز. بلکه از وقت میخواید طرف رو به نوعی چالش بکشه ببینی این چه کار میکنه. یعنی من اشکالم اینه که تو انتخاب غلط میکنی آگاه و ناآگاه، بعدن راه غلط میری، بعد آخر کار نتیجه گیری خیلی غلط‌تر می‌گیری. بنابراین سرنوشت همه روابط تو خرابه. در حالی که اگر تو دو تا کار رو بکنی، یک خودتو درست کنی که باید این کارو بکنی، ولی اگر اصلا اون کارم نکردی خود خودت باشی، بذار بقیه تصمیم بگیره.
خودمو
چطور
درست کنم؟
خب نه، اون باید کمک بگیری در جهت همون سلف استیم و حرمت نفسه. ببین مثلا فرض کن، ببین عزیز، تو دیدی که اولین حرفی که من زدی من با تو چه بحثی کردم. اصلا بچه‌ای نیست که پدر و مادر نخوان، بچه نمیخوان، این به من مربوط نیست. مثل که الان پدر مادر تو بچه نخوان، بعد فرض کن مادر تو حامله بشه، آیا اون دختر یا پسری که به این دنیا میاد میگه اینا منو نمیخواستن؟ همچی ادعایی اصلا درست نیست، اصلا منصفانه نیست. پدر و مادر تو بچه نمیخواستم، پدر و مادر نیست که تو رو نخواد. من هزاران بار از آدم ها شنیدم که ما مثلا بچه نمیخواستیم اومد، ولی حالا اصلا میمیرم براش، چقدر خوشحالم که اومد. برای که با کسی با تویی که وجود داری کار نداره، با تویی که موجود نبودی کار داره. خب این برداشت
من خیلی سر این اتفاقات خیلی خیلی حساس شدم به این.
نه نه ببین، بازی در نیار. نه 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 ببین عزیز، تو به من میگی تو با این چاقو پوست منو کندی، میگم نه من با تو رو نوازش کردم. تو میگی حالا که من دارم میگم من تو رو نوازش کردم، تو میگی با این چاقو پوست منو کندی، خب حالا این نمک بریزی من جیغ میزن. خب تو بازی در آوردی، من با چاقو دست تو رو پوست تو رو نکندم عزیز.
این تصور منه که خیلی هم
بشتم. خب اشکال کار همین ازم. تو ببین باز برگردیم سراغ موضوع. خطرناکترین مطلب اینه که ما احساس خودمونو واقعیت خارجی بدونیم، احساس خودمونو ملاک انتخاب ملاکهای خارجی بدونیم و بعد احساس خودمونو به دیگران منتقل کنیم. من برخی از اوقات آدما یه چیزی به من گفتم جلی ما تو مبهوت موندم که اصلا من روحم هم از این موضوع خبر نداشتم، ولی او احساس خودش به من منتقل کرد که مثلا فلانی شما از من میدونم بدتون میاد، مثلا اصلا میدونم این کیه، مثلا هیچ چیزی در صحنه ذهنم در ارتباط با این آدم ندارم که از این آدم بدم بیاد، هیچی. ولی اون میدونم خیلی مطمئنم، میدونم شما تو اون مهمونی اینجوری کردید، تو اون مهمونی اونجوری کردید، من اون روز بهتون سلام کردم، همینجوری ما تو مبهوت من میمونم. اصلا من خبر از این موضوع ابدا ندارم. این پروجکشن و فرافکنی خود اون آدم عزیز.
پس
موضوع نه ببین عزیز، تو یادتی تو بحثت با من چی بود؟ بحثت اون که چیکار بکنم یعنی که یک کسی با تو دونه دونه این افکار بد و غلط و منفی رو از بین ببری. چون
من خیلی آقای دکتر این روزا، یعنی از وقت دیگه این مسئله رو متوجه نبودم در واقع. یعنی من اصلا نمیدونستم که چرا روابط من این شکلی میشه. تقریبا یه دو سالی هست که خیلی در این زمینه کتاب خوندم، خیلی چیزا گوش کردم. خیلی خیلی خب من نمیدونم به دلایل حالا همین ها بوده یا هر چی بوده، من اصلا خیلی آدمی بودم که خیلی احساس تنهایی می‌کردم همیشه. یعنی توی خونه خب معمولا من تنها بودم.
تو آخه نه نه ببین، تو الان میدونی نظر من راجع به تنهایی چیه؟ نه جدایی، تنهایی یعنی من بدم تو بدی نتیجه رابطه بده. تنهایی عمقشن یه بیماری است، تنهایی بی کسیه، تنهایی بی اویی نیست، اون جداییه. مشکل ما جدایی مسئله نیست، چون جدایی رو میشه حل کرد و یه چالشیست برای ایجاد ارتباط. تنهایی یه بیماریه، تنهایی تای تش نشه من بدم تو بدی نتیجه رابطه بده، پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلاخیز.
من اون قسمت اول کاملا دارم که
خب.
من
بدم
تو بدی،
من نمیدونم. خب معلومه عزیزم. ببین حالا دو تا اشکال داری تو. اولا تو کاملا نظرت غلط راجبه خودت، دوم کاملا نظرت غیر منصفانه و ظالمانه است نسبت به دیگران که دیگران بدن و یا با تو بدن. هیچ کنم از
نوع
خب نه عزیزم، ببین این توجه بسیار بسیار مهمه، ولی باید برگرد. ببین عزیز، من حرفم تمام مدت این بوده و پاشم بسیار محکم سم، چون مطالعات 98% مردم در 98% موارد بهترین کار زندگیشونو میکنن، بنابراین هیچ کس بد نیست حتی وقتی کار بد میکنه. این موضوع مهمه و من و تو باید بجنگیم با این ایده که من بدم، من بد نیستم عزیز. 70% امریکایی‌ها با این همه ادعاشون تایی وجودشون نوشته من بدم، بنابراین تو حرفی که میزنی تازه برای امریکایی با این همه ادعا و خود باوری‌هاش به اینجا رسیده. تکلیف ما مردم ایران مثلا اگر زن باشیم که تکلیفمون روشن تو اون مملکت که صبح تا غروب دارن یه چیزایی میگن که گویی این یه موجود عجیب و غریبیست که از یه جایی افتاده. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم از اینکه تو در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیدی که من بدم و متاسفانه به دلیل شدت اوضاع به دیگران هم بدن نتیجه رابطه هم بده. پس بنابراین تو هیچ قراری نداره در جهت یه رابطه واقع بینانه سالم حرکت کنی، برای که همچی چیزی وجود نداره. یعنی همش بازی، همش دروغه. از نظر تو همه چیز دروغه، مثل اسکناس میمونه که یه عدد روش نمیشن، مردم احمق شدن دارن میگیرن و میدن به هم دیگه و الا فرقی با کاغذهای دیگه نداره. ولی واقعیت مسئله این است که این قاعده بازیه و این اسکناس چون توانایی خرید داره، در حالی که قلابیه واقعیه. یعنی من وقتی که 1000 تومان دارم برم یه چیزی بدم، یه چیزی یه نون به من میدن، پس واقعیه، یه تیکه کاغذه ولی واقعیه. حالا حرف من به تو اینه که وقتی که میگی من تنها هستم و حرف درستی متاسفانه میزنی، اینه که من بدم تو بدی دیگران بدم، ولی عقیدت غلطه، نه تو بدی نه دیگران. من چرا رو خط رادیو تلویزیون میتونم راحت و آسوده باشم یا تو کنفرانس هم اگر من رو ببینی؟ علاج چیست؟ من خودم رو خوب میدونم و دیگران رو بهتر و از خودم بهتر یا خوب میدونم. پس من خوب، توی خوب، ولی چی من نگران باشم؟ من چرا باید نگران گفتگو با تو باشم؟ من چرا باید فکر کنم که تو از توش چیز دیگه در میاری؟ اولا در نمیاری، بعد از اون اصلا در بیاری خود تو خودت تصمیم گرفتی به من آسیبی نمیرسه و آزاری نمیرسه. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره وقتی که خودتم به درستی اشاره میکنی، موضوع سلف استیم همینه دیگه. یعنی دو تا پایش اینه که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم. تو نه خودت تو خوب، خب همینجا گرفتاری. اینی که اون چیزی که توی ایران هم خوشبختانه کتابای دکتر برندر هم هست،
من خریدم این کتاب خوندم.
خب بیشتر از یه بار باید بخونی و باید تمریناش هم انجام بدی، مثلا اون 6 پیلر اف سلف استیم یا روانشناسی عزت نفس رو که در ایران هست. با یه دقتی عزیز، با یه دقتی و یکی دو بار، برای که این مرد توانایش متأسفانه چند ماه قبل فوت کرد، ولی توانایش برای ارائه مطلب مهمه، اونم برای یه جامعه ایران، جامعه‌ای مثل ما و بعدم برای خانمو. بنابراین تو قراره یه روانشناس خوب خانمم پیدا کنی و رو خودت کار کنی و هرچی زودتر این ماجرا رو تموم کنی. از این
آجا من خیلی بهتر شدم.
خیلی خوب، هنوز تو که
در همین حد
حالا باید خوب خوب بشی. حالا یه مقدارم سی دی های منو سر مسئله شخصیت اینا از یه جای پیدا کن، اونا رو هم بشنو و به هر حال اگر حرف داشتی وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی. منم همینطور.
قربان،
پاییز
شنگ و رجمن با ما باشی.
من رویا نصر به آگاهی سرمایه گذارانی که دارای املاک تجاری 1 تا 4 واحدی می باشند می رسانم که ما با داشتن برنامه ویژه می توانیم تا 25 ملک تجاری شما را با بهره های بسیار پایین ریفایننس کرده و شما می توانید 80% اکویدی ملک خود را کش آف کنید. برای بهره‌مند شدن از این امکانات فقط با ارائه اجاره نامه ملک مورد نظر و بدون نیاز به هیچ گونه مدرک مالی به کش فلو خود جهت خرید دیگر املاک تجاری اضافه کنید. دفتر ما یکی از پیشگامان ارائه برنامه‌های جدید و ویژه وام‌های مسکونی و تجاری است. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با 20 سال تجربه در امور وام‌های مسکونی و تجاری و وام‌های ساختمان در خدمت شما عزیزان هستم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
08. NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
دو
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف رو برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با ادکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در اروپا میرسونم که روز شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم در سوئد، پنج شنبه 25 در استوانگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو در نروژ و شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون در لندن خواهم بود. هر روز دو کنفرانس، یعنی 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری، عنوان کنفرانس، ساعت کنفرانس رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 اطلاعات لازم رو به دست برید. تنها نکته‌ای که میتونم عرض کنم این است که اگر فقط چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشبید، در همه کنفرانس ها کارت ورودی دم در خواهد بود، چون محل هایی که داریم نسبتاً جای بزرگی است. به هر حال به امید دیدار دوستان در اروپا. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام جناب دکتر، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم که من در واقع 6 ماه با یه نفر توی رابطه لانگ دیستنس بودم و مرتب همدیگر رو میدیدیم، خانواده هر دو در جریان بودن بعد از حدود چند ماه بود که با خواست ایشون، البته خانواده من ایشون رو ملاقات کردن و خیلی همه در واقع همه خانواده یک حالت خیلی رسمی و دوستانه داشت و هم خیلی همدیگه از همدیگه خوششون اومد و خانواده من تایید کردن و حتی یک ماه بعد که من رفتم و خانواده ایشون رو دیدم به همین نسبت بود، همه چی خیلی خوب بود تا زمان اینکه یک کمی حالتی داشت که چطوری بگم، ما از اولش که شروع کردیم خیلی مبنی بر این نبود که کسی بخواد جایی موو کنه و تا آخرش هم تا در واقع قبل از اینکه ما از هم دیگه جدا بشیم قرار بر این شد که خب اونشون میگفت من نمیتونم بیام چون که من اینجا بیزنس راه انداختم و نمیتونم بیزنسم راه کنم و خب برای من قابل تایید بود، یعنی میدونستم که خب صحبتیه که منم نمیتونم روش تأثیر بذارم و اینکه منم گفتم که اوکی، من گفت درستی که میگفت ما رابطه‌مون خوبه، من میتونم بازم برم و بیام، اما این دست آمد کمی یک مقدار نمیتونم بگم خسته شده بودیم، ولی من رو حسابی که خب همین گفتن لانگ دیستنس جواب نمیده، این کارو نکن، یه حالتی گفتم که خب به خودم یه چانس بدم که ببینم آیا من میتونم به اون، اول که من همیشه دوست داشتم کالیفرنیا بیام از حتی اون زمان،
نه اگر نه شما ببینید عزیز، اطلاعاتشون شما خودتون دارید تیکه تیکه از یه جایی میگیرید و میدید، ولی این به درد منی که بخوام بفهمم نمیخوره. صبر کنید من از شما چند سال کنم. یک، شما چند سالتون؟ چند سالتون عزیز؟
من 24.
این آقا چند سالشونه؟
20 و نزدیک 27. یعنی 27 سالشونه.
شما چه مدتی است امریکایید؟
حدود 4 سال خورده.
ایشون چه مدتی است امریکا؟
ایشون اینجا به دنیا اومدن ولی خب زبان فارسی خیلی عالی، همه چی خیلی خوب.
به من بفرمایید شما 4 سال قبل که اومدید با کی اومدید؟
من 4 سال قبلش در واقع مادرم زودتر اومدن به اینجا و حدود یک سال من با خواهرم و پدرم و برادرم ایران بودیم و بعد من و خواهرم اومدیم و به دنبالش پدرم و چند سال بعدم برادرم اومد.
به من بگید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من دانشجو هستم اینجا، توی یکی از بهترین دانشگاه تگزاس درس میخونم و البته ایران هم درس میخونم دو سال، ولی اما چون که میخواستم ایام به اینجا و با سیستم اینجا آشنا بشم و برشتم خیلی علاقه من بودم، تصمیم گرفتم که از صفر شروع کنم و رفتم کالج و مدرکم رو گرفتم و الان هم توی دانشگاه درس میخونم.
رشتتون چی؟
معماری.
به من بفرمایید این آقا چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون در صحبتهایی که خودشون میکردن رشته اقتصاد و فارغ التحصیل شدن، فارغ التحصیل رشته اقتصاد بودن، بعد به پزشکی بوی علاقه من میشه و در سری رشته های رواق زیرشاخه های پریمیدیسن رو میخونه و بعد تصمیمش رو عوض میکنه و میاد و برای وکالت میخونه.
ایشون الان وکیلن یا نیستن؟
نه هنوز نیستم و این ترم هم این ترمی که الان بودیم و ایشون مرخصی گرفتن و توی این صحبت
نه سب کنی نه سال چندم هستن دانشکده حقوق؟
اول فکر میکنم برای چون که میگفت برای گراجویت من دارم میخونم.
سال اول که نمیتونشه، ایشون باید 3 سال دوره دانشکده حقوقه.
آره دقیقا.
آخه ایشون اگر اینقدر جاب شما چطور راجع به درس ایشون مطمئن نیستی؟
چون که من همیشه وقتی ازش میپرسیدم میگفت که من آره من رشتم رو تموم کردم، نمیدونم من آشنایی با وکالت آنچنان نداشتم و میگفتش که من خب من درستی هم رفتن درستاشنها رو دیدم که مثلا مطمئن بودم که درس میخونه، اما این که چطوری هست که برنامهش یعنی دوره وکالت چه مدلی هست من واقعا اطلاعی نداشتم. من گفت خب من گرادویت شدم و الان دارم برای بالاتر دارم میخونم و برای وکالت دارم میخونم و چند سال طول میکشه، 4 سال طبق گفته خودش میگفت 4 سال طول میکشه.
من هنوز شما رو نفهمه، ایشون چه گرادویت از چی شده نزید، از چه رشته ای؟
گفت اقتصاد.
آخه ایشون گفتید اقتصاد خوندن، بعد رفتن پیش درسای پزشکی خوندن، بعد آمدن دانشکده حقوق. ایشون 27 سالشه، این همه وقت اینا که همه این کارا رو که با هم نمیشه کرد. بعد بیزینسی که ایشون دارن چیه؟
مثل این که دیلرشیپ ماشین داره.
ببخشید مثل این که؟
نه دیلرشیپ، like دیلرشیپ ماشین.
شما رفتید اون محل؟
بله.
به من بگید مثلا چقدر ماشین اونجاست یا چند تا ماشین اونجاست؟
شاید 15 تا ماشین بود.
مال تنها ایشونه یا کسای دیگه هم هست؟
نه جوری که متوجه شدم یه حالت دفتر بزرگ بود که خب دفتر رو ایشون اجاره کرده بود و یه چند تا اتاقش هم به چند نفر دیگه اجاره داده بود و خودش هم یه دفتر خودش داشت.
تو این ماشین ها 15 تا ماشین مال کی بود؟
مال خودش بود و حتما یکی از دوستاش هم من میدیدم که همیشه با هم بودن و مثلا ماشین خرید و فروش میکردن یا میرفتن مثلا یه شهر دیگه کالیفرنیا مثلا ماشین رو میآوردن با هم دیگه میآوردن.
ایشون کجا؟ ایشون کجا زندگی میکنه؟
توی سان دیگو.
آخیشون که از سان دیگو میرفتن کالیفرنیا ماشین میآوردن؟
نه من
دارم
از
لس آنجلس. به من بفرمایید که فکر کنید درآمد ماهیانه ایشون چقدره؟
والا من این فقط نپرسیدم که درآمد ماهیانه در چقدره، فقط میدونستم درآمد خوبی داره، یعنی در سطحی هست که خودش خونه رو خونه خودش رو داشت، کار خودش رو انجام میداد.
مسئولتون از خونه خودش رو داشت یعنی چی؟
یعنی خودش تنها زندگی میکرد و خانوادهش اصلا توی ایالت دیگه بودن و در صورتی که مثلا برادرش توی تگزاس بود، خانواده خودش خونه توی یکی از ایالت شمال.
من کاری به اون ندارم. نه صبر کنید، ایشون در سان دیگو تنها داره زندگی میکنه، درسته؟
بله.
به من بفرمایید خانه ای که از خریده یا اجاره است؟
اجاره است.
خب پس خونه ای نداره. آخه عزیز من یک کمی نسبت به این که ایشون واقعا چی داره و چی نداره از نظر تحصیلی و شغل و کار شک دارم و شما که هیچی در این باره نمیدونید، یعنی به نظر میرسه که شما دنبال این هستید که خانواده ها از هم خوششون اومده که اصلا معنی نداره، خوشش اومده که اومده، چیزی رو ثابت نمی کنه عزیز. حالا من بفرمایید آخه بعدم ایشون درباره رشته درسی و تحصیلش و اینا حرفایی که به شما میزنه برای کسی که اینجا متولد شده و بزرگ شده و مشکل زبان نداره، به نظر من ایشون میتونه هیچ کدوم از این درس‌ها رو تموم نکرده باشه. و بعدم شما دارید به من میگید در دانشکده حقوق میره ولی فعلا سال اول مرخصی گرفته، یعنی چی؟
نه دفتر اینتر من مرخصی گرفتم.
خب یعنی چرا؟
این یه مسئله بود که باور کنین من خودم یکم نگران این شدم ولی نمیدونستم، چون که وقتی که یکم وقتی که مشکلی که در واقع پیش اومد برامون من یکمی باورتون نمیشه، ولی خودم دودل بودم، گفتم که این مرتبا دانشگاهش رو داره عوض میکنه، یعنی اون دانشگاهی که من تقاضا کرده بودم اونجا رفته بوده، یه دانشگاه دیگه هم رفته بوده، بعد الانم برنامه‌اش این بود که برای فال یه دانشگاه دیگه بره و این پرشش از این همه دانشگاه به یه دانشگاه دیگه یکمی منو نگران کرده بود و گفتم که چرا باید آدم اون چیزیو که میخواد، اول که چرا از یه رشته ای که پزشکی باشه، میدونین یه کمی برام سخت بود، ولی نمیدونم که شاید من هستم که اینطوری فکر کنم از پزشکی بعد یه حالت حقوق یه کمی تفاوت ذهنی خیلی زیاد این وسط، یعنی مثلا اگه شما
عزیزم نه آخه شما چرا بیخودی داری حرفای عجیب و غریب میزنی؟ ما با واقعیت کار داریم، شما چرا ازش مشخص و معین نمیپرسید کیه، کجاست، درآمدش چیه، ماجرا اینا چی هست؟ اونا رو نپرسید، به من بگید که شما از کجا با هم آشنا شدید؟
من رفته بودم توی همون توی ایالت که در واقع پدر مادرشون رو زندگی میکردم، من رفته بودم که به اقوام خودمون با یه فامیلی ریونیون داشتیم اونجا رفته بودم و اونجا از طریق یه دوست مشترک.
مثلا اونا جزئیاتش مهم نیست، نه ایشون رو شما کجا دیدید یا کسی پیشنهاد کرد شما رو؟ میخواستم اینم از کجا، از جزئیاتش چه اهمیتی داره که رخون خاله بود یا عمه بود؟ میخوام اینم شما از کجا با هم آشنا شدید؟ از طریق یه نفر معرفی کرد شما رو به هم یا یه جایی همدیگر رو دیدید؟
بله معرفی کرد و بعد ما همدیگر رو دیدیم، یعنی فردای اون روز ما همدیگر رو دیدیم، گرچه من هیچ یعنی من هیچ من به عنوان یه فرند رفته بودم که همه با هم هنگ اوت کنیم، یه همچین حالتی نرفته بودم که بعضا این شخص رو ببینم.
حالا شما من بفرمایید که سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه هست؟
والا بیشترین چیزی که من اینجا یعنی خوشم اومده بود یکی این بود که آدم معتقدی بود، یعنی اعتقاداتی که داشت شاید همونایی بود که من
به چه چیزی به چه چیزی اعتقاد داشت؟
میتونم بگم اعتقاداتی که راجع به خدا داشت، یه حالت نگاهی که داشت به اون چیزایی که اهمیت میداد و اون چیزایی که برای من ارزش قائل بود، یعنی من اونا رو ارزش میدونستم، برای اونم یه ارزش بود که من اینجا واقعا شاید من آدم ها رو زیاد نشناخته بودم ولی ندیده بودم توی پسری که اینجا باشه، چون که چند تا دیت هم رفته بودم واقعا چیزا رو ندیده بودم و اصلا حتی
حالا به من بذارید پیام ها رو بشنیم، من بگید شما در ایشون چه دیدید در ارتباط با اعتقادات، چون که در گرانشان گرانشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب به من بگید در ایشون شما چه دیدید درباره باورها و اعتقادات مربوط به خدا و چیزهای از این قبیل که در دیگران ندیده بود؟
خب بگید که من خب یک خانواده میتونم بگم مذهبی دارم، ولی نه میتونم بگم روشنفکر هستن، ولی خب من خیلی برام مهم بود که یه سری ارزشایی که دارم و داشتم حفظ بشن. و
نه میزنم حالا ایشون رو بگید، راجب خودتون حرف نزنید، راجب ایشون بگید مثلا ایشون چه باورایی داره، چه چیزایی، و شما در ایشون چه دیدید؟
خب یکی این که خیلی خوش اخلاق بود که خیلی برای من مهم بود. هر وقت که با هم دیگه صحبت میکردیم خیلی پر انرژی خوش اخلاق بود، و وقتی که تعریف میکرد، صحبت هایی که میکرد یا از خاطرهاش میگفت یا تعریف هایی که میکرد، همه مبنی بر این بود که واقعا یه آدمیه که پر از انرژیه و دوست داره که با مردم خوب رفتار کنه، اخلاق خیلی خوبی داره. و یکی دیگه از شخصیت های دیگه هم که توش خوشم اومد این که خیلی خوشقلب بود. یعنی میدونم که خب همیشه من هر وقت ناراحت بودم، حتی توی مثلا شب تا صبح بود که بیدار میمون، من مثلا کارامو تموم میکردم یا هر جوری که باید و لازم بود منو ساپورت میکرد.
خب راجب من اونو متوجه شدم، راجب مسئله خدا چی؟ اونو نفهمیدم.
خب به مسئله خدا این که آدم معتقدی بود، یعنی منظورم اینه که خب خیلی هم من نمیدونم،
من راجب ایشون میخوام عزیز من، میشه اینقدر دور نزنی، راجب ایشون بگید ایشون چجوری به خدا معتقد بود؟ نماز میخونه؟ روزه میگیره؟
نماز رو میخون، مسجد میرفت، بعد نماز رو به طور مرتب نمیخوند، ولی خب دعا میخوند. همیشه به من میگفت این مثلا این دعا رو بخون یا مثلا این کار رو بکن، یا رفتم این رو شنیدم و چقدر مثلا همچین حرفی درست بوده، یا مثلا بر اساس تاییدیه که مثلا حرفی که مصاحبتی من باش کردم میگفت آره اینم مثلا میگم اینو هم من شنیدم، یا اینو هم همونی بوده که
به من بگید. ایشون مشروب میخوره یا نه؟
بله، اما نه اینکه به طور مداوم باشه.
سیگار میکشه یا نه؟
نه اصلا.
شما این که راجع به پر انرژی بودنشون فکر نمی کنید ایشون منیک دیپرشن داره؟ هیچ وقت شده که مثلا برای یه مدتی فکر کنید که اون حوصله و انرژی رو نداره؟ نه ارتباط با شما به طور کلی؟
به طور کلی حوصله ندارم، ولی خب
این
نداشته باشه، بالا تو زمان مدتی که با هم بودیم این احساس رو نکردم، ولی بعد از این که این مسئله مون پیش اومد که دیگه با هم بریک آپ کردیم و دوباره اینو با هم دیگه برگشتیم، یک حالت بیشتر حالت خشم داشت. این که حالا من یه مدت جوابشو نداده بودم و حالا دوباره با هم برگشتیم، انگار آدمی که میخواد جبران کنه که بگه آره الان دیگه نوبت من، اون دفعه تو جواب ندادی الان من دیگه جواب نمیدم، یه همچین حالت مثل حالت گیم بازی.
خب شبکه دوستان ایشون رو شما دیدید، میشناسید؟
شبکه دوستانش خیلی، من دوستایی که صحبت میکرد یکی از دوستاش بود، چند تا از دوستاش رو من ملاقات کردم که یکیشون هم یه دکتر خیلی معروف هستن که میان اینجا و میرن، میان یعنی توی اینجا توی ایالتی من هستم، میان تگزاس رو برمیگردن، دکتر خیلی معروفی هستن، ولی ایرانی نیستن. و یه
دکتر چی هستن؟ دکتر چی هستن؟
مغز اعصاب.
آخه ایشون با ایشون چه دوستی دارن؟
اینا با هم دیگه همسایه بودن و خب تا مثلا توی همسایگی با هم دیگه آشنا میشن و با هم به اصطلاح
این آقا چند این آقای دکتر چند سالشه؟
فکر میکنم 30 سالشون باشه.
کجایی هستن؟
عرب.
اوکی. به نظر من ایشون آدم خاص و جالبی میاد و یه ذره زیر سوال میبرم. مثلا من نمیدونم، ببینید عزیز، ایشون بذار به شما بگم اطلاعات من از شما چی. ایشون رشته پشت رشته عوض کرده و حرفایی که میزنه خیلی معمول و معقول نیست. بعدا بچه که در اینجا متولد شده یه مقدار بار اینچنین سنگین مذهبی داره و بعدش هم تو کار یوست کار دیلره که اصولا یه مقدار بیشترشون یه ویژگی روانی خاص داره. به نظر من درآمدی به اون صورت نداره، درسی به اون صورت نخونده، دوستش یک پسر عربیست که متخصص مغز و اعصاب، مسجد میره و میاد، یعنی یه چیزی نیست که همطور که شما گفتید در امریکا از هر هزار تا یکی اینجوری باشه.
دقیقا خب. وقتا صحبتهایی که میکنه خیلی وقتا احساس میکنم که، یعنی من باورتونه توی مدتی که باش بودم هیچ وقت احساس نکردم که متولد امریکا هست، یعنی باور نمیکنم، چون که یک لازم به ذکر که بگم یک سال ایران زندگی کرده بود و فارسیش به قدری خوب بود که حتی من وقتی با خانوادم میکرده و همه تعجب میکرده.
چسته حالا نرید اونجا، چه سنیشون رفته بود ایران یه سال اونجا زندگی؟
دبیرستان.
چرا رفته بود اونجا؟
به خاطر کار پدرش رفته بودم و پدرشون هم الان ایران هستن، میرن و میان.
حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوالم اینه که ما با هم توی رابطه بودیم تا 6 ماه و بعدش که من تصمیم با خانوادم صحبت کردم و خب تایی تصمیم گرفتم که اگر که بشه که خب خوب بود و من دانشگاه اونجا قبول شدم، هم رشته خودم دانشگاه بسیار خوب بود و گفتم که خب اینطوری هم میتونم رابطه‌مو حفظ کنم، هم خانوادم رو اینجا دارم و تو هفته که و اونم خیلی خوشحال بود چون همیشه تشویق میکرد، همیشه کلی انرژی میداد و از این حرفا که مثلا من بیای این کارو میکنم بیای اون کارو میکنم و حتی با خانوادم صحبت کرد و من قبل از اینکه بیاد گفته بودم صحبتی که با خانوادم داشتم و طبق رسمی که حالا به هر حال به احترام خانوادم گفته بودم که خب من به عنوان دوست دختره من نمیتونم بیام با تو زندگی کنم توی خونه تو و الان امکان مالی هم ندارم که بیام اونجا جدا زندگی کنم و اصلا دلیلش چیه اگه من میخوام جدا زندگی کنم که خب الان با خانوادم هستم. بنابراین من صحبت کردم، اونم صحبت کرد و چون که دلیلی که میگفت که من خانواده من گفتن که خب ما اینطوری تو نمیتونیم بفرستیم، حداقل باید یکم روابط رسمی تر بشه مبنی برای اینکه نه ای که من بیام مثلا نه که من بگم اوکی بیا منو بگیر اینطوری نه، ولی خانواده اون با خانواده من تماس بگیرن و حداقل میدونین یه حالت احترام یا حرمت حفظ بشه برای اعتقاداتی که بالاخره هر دو طرفین داشتن، چون که خانواده اونم من احساس کنم اون خانواده اون مذهبی تر از خانواده من بودم، این رو به لازمه که بگم. تو هفته ای که آخری که من قرار بود برم اونجا ایشون اومد و من رو سپرایز کرده، من اصلا اطلاعی نداشتم که اون داره میاد، من رو سپرایز کرد و در واقع روزی بود من داشتم تو ویک نوتیس هم رو به سر کارم میدادم اومد و من تو ویک نوتیسم رو گذاشتم و صحبت هامونم با هم کردیم، گفتم که خیلی خوب نگاه کن من، یعنی صحبت ها توی مدت همه با هم کرده بودیم از قبل برنامه من حدود 4 ماه یعنی سمستر آخر من تمام استادا صحبت کردم.
حالا نوارد اون جزئیات نشید عزیز، ما وقت نداریم، نه با استادا صحبت کردیم.
بعد روز اینطوری بگم که ما بحثمون شد، خانواده من از اون دعوت کردن که بیاد خونمون و من بهش گفتم که بیا و اینا، گفت همون روزی که حالا من خانوادم تدارک دیده بودم شبش به من گفت من نمیام، ما با هم بودیم و من اصلا شوک شده بودم، گفتم خب تو چرا نمیای؟ میگفت من نمیام، فقط دلیلش این بود که من نمیام و بحثمون شد و دستمون بالا گرفت و من اونجا رو ترک کردم. وقتی دوباره خودش زنگ زد من برگشتم و اون خیلی من حالا واقعا دست خودم نبود، برای اولین بار احساس میکردم که I'm begging واقعا someone، که میگفتم که من همه تلاش کردم، خواهش ازت میکنم به هم نریز، من کارمو آف گذاشتم، کلاسامو دراپ کردم، همه این کارا و تو نمیتونی الان به من بگی من نمیام خونه شما، من اگه تو نیای من پدر و مادرم اجازه نمیدن که من بیام اونجا. و اونم خیلی راحت و خیلی آروم، خیلی بی نهایت آروم برخورد میکرد، یعنی من اونجا داشتم میلرزیدم و اشک میریختم و اون بسیار آروم فقط چونای منو گرفته بود، دستای منو گرفته بود و میگفتش که آروم باش. میگفتم آخه تو چی داری میگی؟ خلاصه بر این شد که من اومدم خونه شب و خیلی ناراحت بودم و ایشون دیگه جواب تلفن منو نداد، زنگ هرچی من زنگ زدم تماس میگرفتم هیچی، یعنی میدونستم که اینجاست ولی جواب منو نمیداد و من با چه حالی رفتم، کارم متاسفانه از دست دادم، اما با سختی زیاد تونستم کلاسامو برگردونم با وجودی که به من گفته شده بود.
نه حالا کاری با اونا ندارم، راجب رابطت بگو عزیزم، کلاس و مدرسه مثلا. خب ایشون چرا این کارو کرد؟ به نظر تو چرا این گفت نمیام؟
به نظر من احساس میکرد که من خودم شخصا احساس میکنم که من چون که با خانم من بهش گفتم که خانواده تو باید به خانواده من تماس بگیرن، میگه خانواده من زنگ بزنن چی بگم؟ گفتم خب چرا همیشه من باید به تو بگم که چی بگم؟
نه حالا وارد جزئیات نشید، شما گفتید خانواده تو زنگ بزنن، خب آخه شما چرا این رابطه رو جدی گرفتید عزیز؟ شما احتمالاً با یه آدم گرفتار و بیمار روبرویید، حالا شما وقت خوب نیست، شما نه آدم نه واقع بینی هستید نه منطقی هستید، یک دنیای هپلیپو عجیب و غریبی برای خودتون درست کردید و یه ذهن پراکنده و به هم ریخته. ایشون هم به نظر من هیچ کدوم از اون چیزایی که میگه نیست، هیچ، یعنی این ماجراهای، یعنی مثلا دوست متخصص مغز و اعصاب دکتر معروف 30 ساله که پامشه میاد تگزاس، نمیدونم، من اصلا هیچ چیز رو واقعی نمیبینم عزیز، یعنی شما و بعدم حال شما و رفتار شما و خوش اومدن شما اصلا با این مدت کم و خانواده های که مدن وارده بحثی شدن که همه بازی در آوردند و یه جوری وانمود کردن الحمدلله و ماشالله و اینا، با اینا که حل نمیشه مسئله عزیز. به نظر من ایشون اینی که نشون میده نیست، ایشون احتمالاً باید منیک دپرشن داشته باشه، یعنی افسردگی، اون نیرو و انرژی از اونجاست، این که میتونه شب تا صبح کنار شما بمونه به خاطر علاقه به شما نیست، به خاطر اینکه آدمی که خوابش نمیاد، یه آدمی است با 3-4 ساعت خواب میتونه پر انرژی باشه. آیا چنینه؟ یعنی ایشون اگر مثلا سر کارش، نمیگم به خاطر شما، هیچ وقت چیز کرده که صبح زود پا میشه بعد شب دیر خوابیده بعد فردا صبح راحت پا میشه میره سر کار؟ ایشون حالت شیدایی سرخوشی داره عزیز، ایشون گرفتاره و شما هم همینطور، یعنی این نوع حرفایی که میزنید یه مقدار حرفای در حقیقت رو، یعنی ساخته شده است، مثل آدمی است که نمایشنامه مینویسه ولی اجزایش درسته ولی ارتباطاتش درست نیست. من اینکه ایشون چگونه فردی هست رو نمیدونم، ولی به نظر من اصلا همطور که در جهت باورها و اعتقاداتی شما هم گفتی تو به نظر منم آمد عجیب و غریبه، بقیهش هم همینه. شما درباره روابط قبلیش چی میدونی؟
من که پرسیده بودم گفت من با یه نفر بود که هندی بوده با اون بودم و بعد اون رابطه رو جدی گرفته بود و اون موقع من سنم خیلی پایین بود و خانواده‌ام دوست داشتن که و خودم هم دوست داشتم که با یه نفر باشم که از در واقع بک‌گراندم باشه و خیلی راحت جدا شدم.
اون آن خانم هندی هندو بود یا مسلمان بود؟
نپرسیدم.
آخه ببین عزیز، دوربرشون ولی مقدار آدم های عجیب و غریب هست. رابطهش با یه دختر هندی، دوستش یه پسر عرب، بعد نوع شغلش، بعد رشته به رشته عوض کردنش، هیچی هنوز نخونه. به نظرم اصلا ایشون دانشجو نبوده، مدرکی نداره، همجوری دلش به چیزی خوشه، بازی برای خودش و دیگران در میاره. ایشون در دنیای ذهن و خیالش، بعد یه دفعه بی خودی میاد اونجا، بعد میگه خونه شما نمیاد و با وجود بعدم بعد از اینکه رابطتون به هم خورد، بعد شما میگید دفعه بعد اون سر من بازی داره. به من میگید چه؟ من معتقدم دوتایی اگر خواستید یه روانشناس خوب پیدا کنید، دو ساعت وقت بگیرید، برید برای ارزیابی که آیا واقعا عیب و ایرادی دارید یا ندارید. به نظر من همه چیز رو من با شک بهش نگاه میکنم. شما هم بدون کمک نه خانواده، یه مشاور و یا روانشناس خوب که هر دوی شما رو چند ساعتی ببینه، حداقل دو ساعت با هم، بعد جدا جدا صحبت کنید، بی خودی زندگی و برنامه‌تون رو به هم نریزید. امیدوارم اون چی که خیر و سرایتون اتفاق بیفته. منم با آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم. همینطور.
مرسی عزیز. شنگ و رجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
عوضش نکن، کمپانیشم.